أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد به این که مرحوم ناینی در باب این که چرا از صیغه وجوب استفاده میشه، یکی وضع حال لغتاً دل وجوب که بعد ایشان مناقشه کردن و به یک مناسبتی هم متعرض فرق بین وجوب و استحباب شدن. بعد فرمودن ولذی ینبغی ان یقال هو ان الوجوب انما یکون حکما عقلیا، این به حکم عقل، انه امر شرعی، لا انه امر شرعی ینشئ اهل امر حتی یکون ذلک مفاد الصیغه و مدلول لفظی کما هو. بله، و معنا کون الوجوب حکما عقلی و ان العبد لابد ان ینبعث من بعث المولا الا ان یرد منه ترخیص. رو ترس کردیم ایشون از این تعبیر به حکم عقلی کردن به این که بر عبد واجب است اطاعت مولا، و عرض کردیم انصافا حکم عقلی نیست، یک نظام اجتماعی معینی است که اصطلاحا ازش تعبیر میکنیم به نظام عبید و موالی، عبد و مولا، نه اینکه حکم عقل باشه. و عرض کردیم بعض جا من دیدم خود مرحوم ناینی هم تعبیر به حکم عقلایی کردن نه به حکم عقلی. بعد فرمودم ما ذکرنا، این به خاطر حکم عقله که باید عبد وقتی مولا چیزی گفت باید حتما انجام بده، و برفرض هم حکم عقل ثابت نشه، این یک نظام اجتماعی بوده، این نمیشه نظام رو انکار کرد. تا همین یکی 200 سال قبل، 100 سال، 150 سال قبل که در به طور متعارف در دنیا نظام عبد و مولا حاکم بود، خب همینطور بود. اگر و عرض کردیم چون این به اصطلاح واداشتن در مثلا در آیات مبارکه در شرایع آمده، این رو به تصور همون عبد و مولا معنا میکرده، و این آثاری داره انشاءالله تعالی آثارش رو پیما بعد عرض میکنیم. یعنی اگر مولا میگه عقیم، مثلا مولا به عبد، یعنی مولا حقیقی میفرمود عقیم الصلات، این مثل این بود که یک نفر مولا به 100 تا عبد خودش بگه هر کدوم یه سطل آب بیاریم، مثل اون بود. ولذا ما عرض کردیم یکی از نکاتی که اوامر شرعی رو انحلالی گرفتن یکیش همین بود، و کسانی که منکر انحلال هستن نکتهش همینه که اونا یک نظام قانونی گرفتن، نظام عبد و مولا حساب نکرد. این مطلب رو توضیح دادیم، بعدا روشن میشه حالا همه مطالب یک جده میشه. بعد یک مطلب دیگری که هست که آن دیگه هم دارن هم قبل از داینی، که در بعضی از روایات جمع شده اختصال جماعت و جماعه ال جنابه، جمع بین واجب و مستحب شده. گفتم برای این که در لغت صیغه افعل برای وجوب نیست که بگین حالا مثلا اینجا استعمال در وجوب یا مستحب شده، برای خود به اصطلاح خواستن طلب کردنه. اون وقت در مثلا جمعه ترخیص وارد شده، در جنابت نشده. کما ورد فی عدت من الاخبار ذکر جملت من الواجبات و المستحبات به صیغت واحده کقولی اغتسل جماعت و الجنابت و توبه غیر زاله. عرض کردیم این چاپی که در قوم شده انصافا خب زحمت کشیدن تعلیقات، اینجا تعلیقی نزده که همچی روایت کجا حاصلیشون جملت من الاخبار، لاغل یه خبرش ایشون نقل میفرمون جمله که جای خودش، حاشی هم نزده محقق کتاب که در کتم روایت همچی روایتی هست اختصال جماعت و جنابت و توبه، اینی که ایشون اینجا الان میفرماید این متن در کجاست که حالا روش حساب بکنم یا نه. الهی حالن، بله بله، طلب انما یکون و عبارتن عن البعث و هو غیر مقبول به تشکیک و صیغه فی جمیع المقامات تکرار میکنن. لم تقع، لم تستعمل، و تباید لم تقع میگفت استعمال دیگه معنا داره، الا لایقاء نسبه. عرض کردیم مرحوم آیناینی معانی حرفی و معانی حیات رو ایجادی میدونن، ایقاء یعنی ایجاد، از اون طرف هم یک نسبت بین اطراف ثلاثه میدونن، یعنی وقتی میگه نماز بخون یا میگه آب بیار، یک مرید هست، یک مراد هست، یک مراد منه، بین یک نسبتی بینه، مثل اینکه شما در اینجا که میشین سقف بالای سر شماست، این سقف بالای سر شما بوده، این امر نسبیه، این هم یه امر نسبیست بین سه طرف، مرید و مراد که آوردن باشه، مراد منه هم فرض کنیم غلام خودش یا بچه خودش. غایت و انهو پی بعض المقامات قامر دلیل علا عدم لزوم الانبعاث و تحصل من جمعی اما ذکرنا ان الوجوب لا یستفاد من نفس صیغه وضعن او انصرافن، یا بگیم وضع شده یا انصراف، بل انما یستفاد منها به ضمیمت حکم العقل، عقل حکم به وجوب میکنه. و به تقریب آخر الوجوب معنا لیس معناه لغتن الا ثبوت، گفته شده وجوب به معنای سقوط، البته سقوط به معنای سقوط هم هست، چون در آیه مبارکه پیدا وجب جنوبها جن دو طرف گوسفند حیوان، وجبت یعنی سقطند، بله، و هم منها قولهم الواجب بالذات و الواجب بالغیر و معنا کونهی واجبن بالذات الی آخره. هادا فی الواجبات تکوینیه و قص علیه الواجبات تشریعیه، فان معنا کون شیء واجبا شرعا هو ثبوت علت وجوده فی عالم تشریع، این در عالم قانون. خب اگر شما یک عالم تشریع فرض کردین، پس دیگه حکم عقل نمیشه، چون عقل این خصوصیات تشریع رو درک نمیکنه. و لیس علت وجوده الا البعث، مگر برانگیختن و واداشتن، فالبعث یقتضی الوجود لو خلیه و تبعه و لم یقم دلیلون حالا ان البعث لم یکن لترغیب الذی هو معنا الاستحباب، ولی یکن حالا معنا قولهم اطلاق و صیغه یقتضی الوجوب، مرادشون این باشه. این مطلب اخیر ایشان اجمالا حرف بدی نیست. عرض کنم که مطالبی که ایشون فرمودن و توضیحات دادن، عرض کنم اولا ما بحث لغوی که ایشون فرمودن ما به جاش عرف عام به کار بردیم، اصطلاحا میگیم عرف عام، و فرق بین لغت و عرف عام اصولا این است که عرف عام یک مفهومی است که در جمعی جوامع بشری وجود داره، پس که مثلا آب یه چیزی که همه انسان ها میبینن، لغت تعبیراتی است که جامعه های معین میکنن، فارسی یک چیز بهش آب میگه، عربی یه چیز بهش میگه، فرض کن انگلیسی یه چیز میگه، هندی یه چیز میگه، اصطلاح جوامع مختلف. اون وقت لذا معنای لغوی با معنای عرف عام که ما اصطلاحاً به کار میبریم یکیه، همون عرف عامه. و یه اصطلاحی دارن حکمت وضع بهش میگن، حکمت وضع یعنی این که نکته‌ای که بشر رو آورد به لغت و جعل لغت، و این یک حکمتی باید داشته باشه، نکته‌ای باید داشته باشه، و اون عبارت از این است که هر چیزی که محل حاجت شد، چون اصطلاحی دارن الحاجت و ام الاختراع، هر چیزی که محل حاجت شد انسان به ازای او لفظی رو وضع میکنه. خب آب هست، خاک هست، باد هست، نمیدونم فرش هست، کتاب هست، غذا هست، طعام هست، الی آخره، به ازای او لفظی وضع میکنه، و لذا میگن حکمت وضع اقتضا میکنه که چنین چیزی باشه. این مسئله یکی ایشون میگن در لغت نیست، در لغت بدون شک مسئله واداشتن همین بعث که ایشون آخر امر بهش رسیدن و فرمودن بعث یعنی واداشتن، این خودش امر عرفیه که انسان، چون خود انسان گاهی اوقات خودش یک کار رو انجام میده، دست میذاره یک سیبی رو برمیداره، گاهی به دیگری میگه این کار رو، لذا عرض کردیم اراده تکوینی و تشریعی فرقش فقط در وجود مراد و منهه، در اراده تکوینی مراد و منه نیست، انسان خودش سیب رو برمیداره، در اراده تشریعی مراد و منه هست، به بچهش میگه سیب بیار، ولذا اگر تخلف میشه در اون جهت به خاطر وجود اون واسطه است که مراد منه، ولذا حالا الی آخر شرحش که دیگه الان نمیخوام وارد این بحث بشم، تو بحث مقدمه واجب و جای دیگه انشاءالله متعرض میشه به تفصیل بیشتر. اولا حکمت وضع که یک امر عرف عامه و در لغات مختلف هم وجود داره، یعنی خود صیغه افعل یا امر یا ماده امر یا الفاظ دیگری که دلالت بر امر بکنه، و مراد از امر واداشتنه، این واداشتن امر عرفی است، در لغت‌های مختلف هم وجود داره، تعابیر مختلف هم ازش شده. عرض کردیم به طور متعارف، به طور متعارف در لغات این طوریه، بعضی از لغات معانی متعدد رو با ماده مختلف و هیئت مختلف میگن، بعضی از لغات ماده واحد هیئت مختلفه، بعضی از لغات نه ماده هم مختلف، ماده به اصطلاح واحد هیئت رو عوض نمی کنن، از کن پسوند و پیشوند بکن. انواع جهات در زندگی بشر هست، اینطور نیست که همه جا یک نواخ باشه. این یک نکته خیلی اساسی در مطلب. پس این که ایشون بفرمایند که در لغت نیست، چرا در لغت هست؟ بحثی که هست نکته دیگریه، در لغت واداشتن یک کسی به کار، این اصل لغوی داره، اصل عرفی داره. حالا چه الفاظی برش به کار برده میشه، اون بحث دیگری است که شاید در آخر همین بحثم بهش اشاره کنم. من عرض کردم کرارن در بعضی از کتب، یعنی اگر بخوایم درست و دقیق عمل بکنیم، ما دو تا بحث باید بکنیم، یه بحث در حقیقت وجود و حقیقت این واداشتن، یه بحث در الفاظی که در این لغت مثلا عربی ما داریم، ظهوراتی که داریم. چون گاهی اوقات یک مطلب واحدی رو که واداشتن در خود قرآن به لغات مختلفه، در خود قرآن، به این در خود همین آیات مبارکه که در صومه فمن شهد منکم الشهر فلیصم، صیغه فعل یعنی صیغه امر، امر غائب است، اگر کسی شاهد بود ماه رو، شهده رو به عنوان رؤیت ماه گرفتن، خلاف ظاهره، ظاهر شاهد یعنی مصابر نبود، حاضر بود، چون بعدش کلمه فمن کان مریضا و علی سفر، شهده یعنی در ماه رمضان حاضر بود. ایشون فلیصم، اینجا امر داره فلیصم، و من کان منکم مریضا و علی سفر، من کان مریضا و علی سفر فعدت من ایام اخر، ببینید نگفت فلیصم عدته، چند روز از غیر از ماه رمضان، مثلا 3 روز سفر بود، 3 روز در خارج ماه رمضان، 4 روز سفر بود. ببینید دقت کنید، اینجا فقط اسم موضوع رو برده، فعدت من ایام، هیچ هم نگفت فلیصم عدت من ایام اخر. و نظام عرض کردیم اینی که الان در کتب ما متاسفانه در کتب شیعه در رسائل عملیه مثلا یجب القضاء علی المسافر، یجب القضاء علی المریض، این اشتباه، این تعبیر، تعبیر درستی نیست، این تعبیر مال اهل سنته، اشتباهاً به ما سرایت کرده، چون اهل سنت مسافر رو مخیر میدونن بین روزه گرفتن و افطار، اگر افطار کرد در سفر قضا بکنه لذا قضا، اما ظاهر آیه مبارکه اینه که قضا نیست، اصلا تکلیف همینه. او دقت کنه، کسی که در ماه رمضان حاضره تکلیفش روزه گرفتنه، کسی که در ماه رمضان سفر رفته تکلیفش اینه خارج ماه رمضان، پس قضا نباید بهش گفت. این یکی از اشتباهاتیست که متاسفانه در کلمات رسائل عملیه ما الان یه خیلی متعارف شده، قضا ماه رمضان بر مسافر یا بر مریض، این خلاف ظاهره، ظاهر آیه. البته این تعبیر عوض شد، فعدتون یعنی فیجب و صوم و عدت من ایام اخر، اونات اینه، ما فلیصم ها نگو. ولی زا عرض کردم، من چند دفعه سابقا هم عرض کردم، ما یه تعبیر داریم، یه قانون داریم، حکم داریم، این دوتا رو متاسفانه همینجوری دیدیم مرحوم ناینی آمد وجوب استحباب در همین لابلا معنا کرد، این خلط شدن بین ابحاث کار رو مشکل کرده. ما اگر باشیم و ظاهر آیه مبارکه، اصلا ظاهر آیه مبارکه این است که انسان مسافر وظیفش اینه که خارج ماه رمضان روزه بگیره، قضا نیست. مریض هم وظیفش اینه که خارج ماه، لذا اگر مریض با زحمت هم روزه گرفت باید دو مرتبه اون خارج ماه رمضان روزه، چون تکلیف نداشته. و یک اثر مهمش اینه که اگر جهلن مثل سنی بوده شیعه شده، خیال نمی کرد در شیعه این حکم هست، در ماه رمضان سفر رفت روزه گرفت، مثل عالم اهل تسنن خودش، بقاءن با عالم خودش، در ماه رمضان جهلن روزه گرفت، الان فتوا برای این که روزش درسته و ما عرض کردیم روزش باطل، با دو مرتبه قضا کنه. البته این فتوای علمای ما به خاطر عده از روایات که انسام جهلن فی سفر، لیکن عرض کردیم اون انسام جهلن البته یکیشم تو ماه رمضان اون اشتباه اون رو باید خطایی در متن رخ داده. صحیحش اینه در ماه رمضان اگر روزه گرفت در سفر، سفرش باطل، چون تکلیف نداره اصلا، خطاب نداره، امتثال چیه کرده باشه. وقتی دقت و این نکات فنی رو دقت کن، این نکات فنی است که از ناحیه لفظ استفاده میشه، فعدتون من ایام نخ. البته این معنی که من الان عرض میکنم در یه روایت واحده فقط وارد شده، سندش هم خالی از اشکال نیست. یعنی امام میفهم ما ابینه ها اینطور تعبیر داره، اگه این میخواییم بیاریم با این دستگاهاتون، ما ابینه ها. اصلا چقدر این آیه واضحه کسی در مقابل اهل سنت، کسی که مسافر یا مریضه اصلا وظیفش خارج ماه رمضانه، نه اینکه وظیفش تو ماه رمضان باشه بعد قضا میکنه، اصلا قضایی مطرح نیست، صحبت قضا کردن مطرح نیست. بله اگر روزه قضا داشت در سفر گرفت، اون با سنت پیغمبر درست نیست. لیس من البر الصیام فی السفر، اون سنت پیغمبر قائم شده که غیر از ماه رمضان هم در سفر نگیریم، فریضه ماه رمضانه. سنت فرض کنیم مثلا به این که کفاره ماه رمضان داشت روزه میگرفت، فرام جهلا در سفر روزه گرفت، اون درسته. دقت کنید روشن شد؟ از خب سندش نری نیست، خودم رو گفتم احتیاج به خوندن نداره. بله بفرم از خط و قلوب متاسم. بله بفرمایی خودتون لبیت
بده علیه السلام قولون از وجد قمشه در این کمشه رو فلی از من قال ما عبیان اما منشه در فلی از من و من سافره فلای از
نه ابی خیلی هم لطیف است شما. حالا با این که سندش طلب نیست، آقا این تعجب می‌کنم با اون تضییعی که در سر شده، این روایت بین منحصر به همین هم هست، من روایت دیگه ندیدم. من مت بلا طبعا دیگه من اصلا مال کنه دقت می‌کنم. این روایت با این که مال سهل هم هست و به قول آقا ضعیف هم هست، اوکی به ضعفش، اما خب کلینی عرض کردن به نظر ایشان و روشن هم هست مطلب، یعنی انصافا با تمام ضعفش بریزیم کنار، انصافا امام میفهم ما ابینه ها، چقدر مطلب روشنه. تو ماه رمضان باید روزه بگیره، مریض بود یا مسافر خارج ما، اصلا تو ماه رمضان تکلیف نداره، فعدتون من ایام اخر، روشن شد. این که آقایم تو رساله نوشن قضا بکنه، قضا یعنی چی؟ فوت نشد از چیزی، اغز مافات، اونی که فوت شد باید قضا بکن چیز ازش، چون اهل سنت میگفتن در سفر میتونه روزه بگیره، حالا اگر روزه نگیره فاتعن فیغزی، اون کلمه یغزی رو روی مبانی اونها گفتن، اما رو مبانی ما که ظاهر آیه مبارکه، ولذا خود آقایان و علمای ما هم نوشتن توی عروه هم نگاه بفرمایید، تا اونجایی که من میدم هیچ کس از آقایون تعلیق نزده. بنده حساب بترسی اشکال کردیم که اگر در ماه رمضان جهلن هم در سفر روزه گرفت باطله، جهلن، چون اصلا امر نداره، وقتی امر نداره جهل عذر نیست، جهل نهایتش عذر باشه. مثلا امر به قضا داره، عدتون من ایام اخر، پیغمبر فرمود در سفر قضا نکن، حالا این امر بهش نرسیده بود، عدتون من ایام اخر امر هست، نهی پیغمبر بهش نرسیده و عذره، میگه روزش درسته، اون امر که بود نهایتش ایشون جاهل بود، دقت کنید، جهل عذره، چون جهل عذره میگه روزش درسته. اما در ماه رمضان که دیگه امر نداره اصلا، امر به روزه نداره، لیکن فتوا بر این ها اشتباه داشت. من عرض بکنم خدمتون، تا اونجایی که من دیدم اطلاقا تماما آقایونی که موجودن و غیر موجود، به خاطر یه روایت توش ماه رمضان، چند تا روایت داره اونجا، بعضش تو غیر ماه رمضانه، یکیش شاید کلمه ماه رمضان داره، لیکن قبول اون روایت بسیار مشکله، با مجموعه شواهد نمیسازه، نمیشه قبول کرد با مجموعه شواهد، اون چون امر نداره. ببینید فلیصوم ها داریم، فعدت من ایام اخر داریم، و علی الذین یطیقونه، چون اینا البته من که یک جنو خم خیال نکن اینا یک آیه واحده، حواسم جمع است، ما دو تا آیه داریم، اینا سه قسمن، یعنی افراد رو در این آیه قرآن سه قسم کرده، من شهد شهر، من کان مریضن، و علی الذین یطیقونه، این سه قسم، لکن دو قسمش توی یک آیه است، دو قسمش توی یک آیه، مجموعاً سه قسمیه. این که من میخونم خیال نکنی یه آیه واحده هست، این دوتا آیه هست، من دوتا آیه رو با هم دیگه جمعش کردم. جمع دوتا آیه با هم سه قسم در میاد. یک، من شهد از شهر آمد فلیسون. دو، و من کار مریضم داره او علا سفر اندتون من ایام اخر. این تعبیر از فلیسون ها نداره. سه، و علالذین یطیقونه، کسانی که میخوان طبیعتاً روزه بگیرن و طبیعتاً روزه برشون مشکله، نه مریضن. مریض عرض کرد، ولذا ما عرض کردیم یک مطیق داریم، یک مریض داریم. مریض کسیست که اختلال مزاج پیدا کرده، مریض کسیست که مزاج و اختلال پیدا کرده، بخواد امساک بکنه امساک به او ضرر میرسونه. برای رفع اختلال مزاج یا نیاز به دارو داره یا به غذای بیشتر. این رسمش اینه دیگه، وقتی اختلال مزاج پیدا کرد پس این نمیتونه روزه بگیره، چون یا باید دارو بخوره یا باید غذای بیشتر بخوره. روشن شد این برای. اما مطیق کسیست که طبیعتا تحمل نداره، مثل پیرمرد، مثل زنی که حامله است، ماهای آخرش هفتم هشتم، این طبیعتا تحمل گرسنگی نداره، این اختلال مزاج نداره. دقت میکنه، یک امر طبیعیه، ولادت شیر میده، امر طبیعیه شیر دادن. اگر بخواد شیر بده طبیعتا تحمل این امایسی بشه. مطیق آیه مبارکه سه قسمش کرده، و علالذینه، ببینید در اینجا اصلا تعبیر عوض شده، و علالذینه یطیقونه و فدیتون، که اگر ما باشیم و تحلیل قانونی این تعبیر و علالذینه یطیقونه و فدیتون رو تفسیر به حکم وضعی میکنیم اصلا، چون علا داره. علا در لغت عرب مال ثبوت در ذمه است، لکه علیه کذا، این متعارف اینه. اگر علا آمد، دقت کردین، مال ثبوت ذمه است، یعنی به عبارت اخرى علا در خود لغت عرب ظهور در حکم وضعی داره، اما ظهور در حکم تکلیفی نداره که حتما باید فدیه بده. این حکم تکلیفیه. یعنی این در یک آیه کلام برش ما خوندن، دو تا آیه سه تا موضوع مختلفه، تعابیرش مختلف آمده. البته این بحث مطرح شده یک دفعه، این که ما از همه اینها وجوب رو میفهمیم، این یک بحثه. یه دفعه اضافه بر وجوب مطالب دیگه میفهمیم. این نکته اصلی بحث اینجاست، یعنی اینه که ما اضافه بر اصل وجوب نکات دیگری که حالا دیگه نمیخوام وارد فقه بشم، خیلی آثار داره، من یه مقدارش گفتم، بقیه آثارش در فقه انشالله تعالی در بحث سوم یه مقدار از آثارش بود. دقت کردین چه عرض میکنم؟ پس بنابراین ما یه حکمت وضع داریم، واداشتن خودش یک مفهوم عرفیست، ما احتیاج بهش داریم، عرف عام اینه میخواد. ازا میگن اگر یک مطلبی عرف عام بود به ازایش وضع میکنن، ازا بشر به ازای او در لغت فارسی یه چیز، در لغت عربی یه چیز، انگلیسی هر لغتی به حساب خودش، چون این یه امر عرفیست. پس خود این که صیغه افعل در به معنای ایقاع نسبت باشه نیست، این صیغه در لغت عربی وضع شده برای بیان این مطلب، یعنی برای افاده این مطلب. مشکلی که در باب واداشتن مثل واداشتن هست یک مشکل دیگری است. اون مشکل دیگر اینه که اینه ما توضیح دادیم، مرحوم ناینی هم توی مباحث منیت و طالب یه توضیحاتی رو گفت، ما اونجا هم توضیح بیشتری دادیم. عرض کردیم اصولا الفاظی رو که بشر در ابتدا وضع کرده در جنبه های اخباریه، کتاب دیوار، در زندگی بشر تدریجا مفاهیم انشایی وارد شد، یعنی مفاهیمی که ایجاد میکردن، لزام از همون اول معروف شد که انشا ایقاع المعنا به لفظ یقارنه، به خلاف حالا مرحوم آشانسن اصفهانی و مرحوم آقای خویی که انشا رو ابراز اعتبار نفسانی میدونن و عرض کردیم همون معنا درسته، ایقاع المعنا به لفظ. ببینید معانی جدید یک یعنی یک سنخ معنا عوض میشه. پس که میگه دیوار، دیوار در خارج هست، دیوار راسته، اما وقتی میگه دیوار درست کن، این در خارج نیست. در معانی انشایی فرض بر این است که در خارج نیست، این میخواد ایجاد بکنه، این مغلقش اینه. وقتی این ایجاد، چون الفاظ برای معانی اخباری وضع شده بود، استعانه گرفتن به معانی اخباری. البته همونطور که مرحوم ناینی هم داره در عده از موارد برای همون انشاء لفظ واسه که مثل امر، اما در عده از موارد برای انشاء دیگه لفظ واسه نکردن. خوب دقت کنید، آمدن روی شواهد عرفی و ارتکازی و لغوی از الفاظ خبری کمک گرفتن. فرض کنید مثلا وقتی می‌خواستن عقود رو انجام بدن، ببینید می‌خواست بگه این کتاب ملک تو، کتاب الان ملک منه، 100 تومن تو ملک من. اینو می‌خواد ایجاد کنه، دقت کنید، در انشاء می‌خواد ایجاد کنه. برای این در لغت عربی وضع نکردن. در لغت عربی فعل ماضی بود، جمله اسمیه بود، فعل مضارع بود. میتونست بگه بعت کل کتاب، میتونست بگه نه انا بای اون لکل کتاب، جمله اسمیه به کار ببره. میتونست بگه ابی اوکل کتاب، فعل مضارع درست میکنه. یعنی این باید بیامد از لغت، از جمله خبریه کمک میگیره. این اصلا مشکل اینجا، این پیچیدگیه که در بحث پیدا شده، چون امر جزو انشائیاته. در انشائیات و کذالک وقتی میخواست یک تکلیفی رو بگه، مثلا میخواست بگه شما مثلا وضو بگیرین، مثلا یا حکم اینه، حکم الهی اینه. به قول مرحوم ناینی فعل ماضی، البته ایشون تعبیر نداره، این تعبیر رو ما اضافه کردیم، فعل ماضی در لغت عرب برای تحققه، فعل مضارع برای لغت برای توقعه. فعل در لغت عرب اصولا دلالت بر یک نکته میکنه، چیزی نبوده و شد. یعنی در فعل این معنا رو در نظر میگیره، نبود و شد. به قول مرحوم آقای آشام حسین اصفهانی، برای حرکت سیلانیه من العدم الى الوجود، این حرکت یعنی یک عدمی فرض میکنه، یک وجود. اینجا فعل میاره، اما در اسم این حرکت سیلانیه نسبت نگاه نمیکنه. زید قائم، نگاه نمیکنه بود یا نبود. اگر گفت قام زیدون یعنی نبود شد، یا یقوم زیدون الان نیست میشه، یا الان دار... یعنی در فعل نگاه میکنه این حرکت سیالانیه من الوجود من العدم الى الوجود رو. من رو ما این آینی اسم نمیبره، میگه کمان بعضه، میگه این معنا اشتباهه. معنای آشام حسین رو خوندیم عبارتیشون رو، میگه ایشون صحیح چیده که حرکت سیالانیه من القوت الى الفعل، لیکن حق اینه که انسان عرف آشام حسین میفهمه، قوه فعل نمیفهمه، عرف قوه فعل سر. حالا این درش بر قوه موجود بود بعد فعلیت فعل، این حرفا سر عرف نمیشه. وقتی گفت قام زیدون یعنی قیام نبود شد، تحقق پیدا کرد. قام زیدون معناش اینه، یقوم زیدون یعنی فلذا خود دقت بکنید، اگر میگم انه بای اون، این جمله اسمیه بود و بای فعص بود. ببینید این آمد گفت که من میخوام چکار بکنم، میخوام بگم این کتاب ملک من بود، ملک تو شد، ملک تو شد، نبود شد. این با کدام معنا بیشتر میسازه؟ با فعل، نه با اسم. با اسم نمیسازه. اون معنایی که میخواست بگه نشد شد، اون با فعله. ولذا شما برای صیغه فعل، برای به حساب صیغه عقود از فعل استفاده کردی. میتونستی بگن بایون لک هادل کتاب، لیکن چرا؟ چون در باب انشایی نکته هست، اون نکته اینه که این چنین چیزی نبوده. خوب دقت کنه، و باید بشه. میگن چون باید بشه، باید یک لفظی رو به کار برین که صریحاً دلالت بر این بکنه، هیچ نوع ابهام تو این نکته دیگه. اینا هی نکاتی است که قرائن سیاقی است که در ارتکاز من دارم شرح ارتکاز میدم. یه نکته هست که در باب عقود، در باب انشائیات حتما باید یک لفظ کاملا صریحی باشه، ابهام توش نباشه، مجاز نباشه، که نمی که از اصول قانونگذاریه. اصولا قراردادها، معاهدات باید دائما به الفاظی که کاملا صریح و روشنه گفته بشه، مجاز، کنایه، استعاره، اینجور چیزا بر نمی داره. چرا؟ چون مفروض این که نیست، میخواد هست بشه، مفروض اینه که نیست. و اون وقت شما میتونید به اشکال مختلف هستش بکنید. میتونیم خود خونه رو به طرف منتقل کنید، میتونیم منافع خونه رو به طرف منتقل کنید، میتونیم انتفاع خونه به اصطلاح نقل عین رو بیع میگن، نقل منافع رو اجاره میگن، نقل انتفاع رو آریه میگن. در آریه شما نقل انتفاع میکنید، نقل منافع نمی کنید، منافع مال خودتونه، عینم مال خودتون. چون انها دقت کن چی شد، چون انها نقل و انتقال هست، انها انشاء هست، انها ایجاد هست، لذا گفت ببین این ارتکازات من دارم شرم، لذا باید شما صریحتا و واضحا لفظی رو که در همون جهتی که شما میخواین باید به کار ببرین. اگر گفتین به تو یعنی فروختم، یعنی نقل عین، آجر تو که یعنی نقل منافع، ار تو که یعنی نقل انتفاع، هر لفظ این سر کار. پس یک باید یک لفظی رو انتخاب کنن که دلالت بکنه بر حدوث بعد بر وجود بعد عدم، این با فعل میسازه اسراف به کارش. دو باید لفظی رو انتخاب بکنن که صریح باشه، هیچ طرح شبهه نباشه. اون وقت چون شما در بی میگید این کار قطعا شد، یعنی قطعا من انتقال دادم، اگر بگید ابی او احتمال داره این بعد انتقال میدم، پس فعل مضارع میشه، روشن شد؟ پس اسم نشد، فعل مضارع هم نشد. چرا؟ چون فعل مضارع برای توقعه، فعل ماضی برای تحققه. اونی که با معنایی که شما میخواستین مناسب بود تحقق بود، نه توقع. خب دقت کنید ارتکازات رو چطور شهر دادید. اونی که شما میخواستین برای، یعنی میخواد بگید جزمن شد، قطعا شد، شبهه نداره، انتظار نداشته باشید، کار تمام شد. اگر بخوان این معنا رو افاده بکنن با اسم نمیشه، با فعل مضارع نمیشه، فقط با فعل ماضی. و لذا به فعل ماضی در فارسی گفت فروختم کتاب رو، تو فروختم در فعل ماضی هم میتون. اما گفت کتاب رو میفروشم، همین در فعل ماضی در لغت فارسی هم ابهام داره، میفروشم یعنی به فعل بی تموم شد و فردا میفروشم. ببین شما هم در لغت عربی هم در لغت فارسی. پس ما یک مشکل کلی دیگر، ما مسئله دیگر ما این که سنخ وجوب از مفاهیم انشائی هست. البته عرض کردیم در لغت عربی و در لغات دیگه برای یک مقدار از مفاهیم انشائی لفظ وضع کرده، یکی شب صیغه فعله. پس اینی که مرحوم ناینی میگه ایجادی اختاری نیست، به نظر ما این هم درست نیست. وضع کردن برایش، برای آب گفتن آب، به این گفتن نان، به این هم گفتن صیغه فعل. مرحوم ناینی میگه شما با این ایجاد میگه، نه اختار فرق نمیکنه. نقطه روشن شد؟ ایشون چون انشاء رو ایجاد میدونه، از اون طرف هم به حساب معانی حرفی رو هم ایجادی میدونه، خیال کرده اینجا ایجادی از راه معنی حرفی ایشون برای شبه. نه، اینجا معناش اختاریه. اینجا چرا؟ چون به خلاف سیاق عقود در اون ولذا مرحوم ناینی میگه در باب عقود آمدن از فعل ماضی استفاده کردن، در باب تکلیف و قانون آمدن از فعل مضارع استفاده کردن، یعید و صلاته. چرا؟ چون هدف در اونجا بود بهش میگه تو بعد اعاده بکن، یعیدو یعنی توقعه، اونجا با توقع میساخت، عقد با تحقق میساخت، یک جا با تحقق میسازه، یک جا با توقع میسازه. میگه اگرش این شک بین صلات مثلا در بین مثلا رکعت اولا و ثانیه یعید، ببینید یعید و صلاته. مرحوم ناینی میگه نکتهش اینه، چون در اونجا تکلیفه، مناسبه با تعابیر تکلیفی فعل مضارعه، مناسبه با تعابیری که در عقود میاد فعل ماضیه. اینو خوب دقت کنید، خیلی نکات فنی لطیفی است که در ارتکازات ما وجود داره و این رو یکی از کارهای مهم اصولی که من عرض کردم تحلیل هست، مرادمون این بود که اون روز موزم تشرف دارم شما که اشکال کرده این تحلیل ها چون نتیجه میده، یعنی اینطور نیست که ما مجرد صرف وقت داریم میکنیم برای خودمون حرفه، نه اینا نکات فنیه کار. پس یک، این ایقاع نسبه که ایشون فرمودن درست نیست، این مثل اسمه، مثل معانی اسمی است، اختاره، فرق نمیکنه. در انشاء در لغت عرب وضع شده، البته با حرف هم درست میکنن، مثل فلیقم، یعنی همون معنای قم رو با حرف لام، با آوردن لام جازمه، چون لام غیر لیقوم هم داریم، مثلا با لام جازمه اون مطلب رو اثبات میکنن و بعدم از کلمات دیگه استفاده میکنن که حالا دیگه الان جاش اینجا الان نیست. این بحث اول ما انشاءالله بقیهش فردا، چون بیا خواهیم که ادامه از بحث وقت خارج میشه.